رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. دادستان کلی تاجیکستان رسما تصدیق کرد که پرونده بر ضد اسلام انورزاده معاون پیشینی پراکرور ناحیه فردوسی را که در صدمه ماشینش آوازخان بهرام غفوری هلاک شد بازداشت است. روزی 13 مرد مرکز مطبوعاتی دادستان کلی تاجیکستان در مطلب نوشته رادیو آزادی از 2 مرد را شهر داده تصدیق کرده است که تفتیش پرونده اسلام انورزاده از 10 اکتبر سال 2020 بنابر در حالت بیماری وزنین قرار داشتن بر اساس سرخط 3 قسم 1 ماده 230 کدکس مرافعوی جنایتی تاجیکستان بازداشته شده است. این بند کدکس در حال تطبیق می شود که بدون حضور عیبدار شونده دوام دادن تفتیش غیر امکان است. صدمه پرسر و صدا که در آن بهرام غفوری آوازخوان شناخته هلاک شد صبح 7 آگوست سال 2020 رخ داد. مقامات دادستان سابق و پسر انور قربانوف تاجر شناخته را متهم کردند که در حالت مستی حرکت راه را ویران کرده باعث به مرگ یا ضرر سلامتی انسان ها شد. دادستان کلی تاجیکستان تصدیق کرده است که نسبت به این حادثه 10 آگوست سال گذشته با قسم 4 ماده 212 کدکس جنایتی یعنی صدمه ای که باعث به مجروح و هلاکت انسان ها شده است پرونده باز کرده تفتیش پیشکی انجام داده است. این نهاد پس از 8 ماه بار اول صدمه با اشتراک کارمند سابقش را شرح داد. انفجار ماشین بمب‌گذاری شده در نزدیکی اداره پلیس هرات افغانستان 7 نفر را کشته 53 نفر دیگر را مجروح کرده است. عبدالواحد کتلی والی هرات بر رادیو آزادی گفت که یک نفر از کارمندان امنیتی نیز کشته شده است و 8 نفر دیگر با جراحت‌های گوناگون بستری شدند. مقامات تندرستی هرات گفتند که در میان مجروحان زنان و کودکان نیز هستند. در این انفجار ده‌ها خانه و دکان‌ها نیز آسیب دیدند. هیچ گروه مسئولیت حمله را بر دوش نگرفته است، اما وزارت کارهای داخلی افغانستان حمله را کاری دست گروه طالبان دانست. بمب‌گذاری اخیر در حالی است که مذاکرات صلح میان طالبان و حکومت افغانستان قطع شده است. ایالات متحده آمریکا تلاش دارد که این مذاکرات از سر گرفته شود و سازشنامه صلح در افغانستان زودتر بسته شود. گروه از سناتوران بلندپایه ایالات متحده آمریکا از ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه دعوت کردند که از روی حمله به بخش روسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی حمله دولتی روسیه به آزادی و آرا باز دارد. در اظهارات سناتوران دموکرات و جمهوری خواهان که 12 مارس نشر شده است، بد شدن محیط رسانه‌ای پس از قبول قانون بحث برانگیز اگنت خارجی محکوم شده است. آژانس تنظیم فعالیت رسانه‌ها در روسیه 260 پرونده علیه بخش‌های رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی در روسیه برای نشانگذاری نکردن نوشته اگنت خارجی در مطلب‌هایش پرونده باز کرده است. دادگاه مسکو برای ستاندن جریمه به مبلغ نزدیک 1 میلیون دلار در 142 حالت قرار صادر کرده است. در اظهارات سناتوران آمریکایی گفته می شود که کرمل سالهاست که برای ضعیف کردن جامعه شهروندی روسیه کار میکند و قانون اگنت خارجی بهانه برای محدود کردن فعالیت های رادیو آزادی است. سناترها پوتین را برای تقویت نظارت رسانه ها، مجازات منتقدان و زیر خطر گذاشتن نمایندگان مطبوعات عیبدار کردند. پرزیدنت ارمنستان آرمن سرکیسیان پس از معاینه طبی به کار برگشت. در این باره دفتر مطبوعاتی روزی 12 مارس خبر داد. از این پیش خبر داده بودند که پرزیدنت برای تشخیص به یک درمانگاه در یریوان رفته است که تاثیر عاقبت های کرونا ویروس در بدن خود را معلوم کند. ماه انور هنگام جراحی در لندن تشخیص نشان داد که پرزیدنت به کرونا ویروس سرایت یافته است. او در لندن تبوبت گرفت و ماه گذشته به ارمنستان برگشت. قرار بود که سرکیسیان آخر هفته با مخالف و سروزیر نیکول پاشینیان در برای دریافتی حل بحران سیاسی دوامدار ملاقات کند. در ارمنستان پرزیدنت نقش کلیدی ندارد و تصمیم های مهم را سروزیر می گیرد. نیکول پاشینیان بعد از جنگ 44 روزه ارمنستان و آذربایجان برای ولایت جدای طلب قره‌باغ کوهی زیر فشار افزاینده قرار گرفته است. در این جنگ که با میانجیگری روسیه خاتمه یافت، ارمنستان بعضی از قسمت های قره‌باغ کوهی و ناحیه های اطراف آن را به آذربایجان سپرد. حکومت شهر مینیاپولیس در ایالات متحده آمریکا راضی شده است که به خانواده جورج فلوید آمریکایی آفریقایی تبار که هنگام بازداشت پلیس در ماه می سال گذشته فوتید 27 میلیون دلار جبران پرداخت کند. خانواده جورج فلوید به دادگاه مراجعه کرده بودند و حکومت این شهر قبل از آغاز بحث های دادگاهی به پرداخت این مقدار مبلغ راضی شده است. مرگ این آمریکایی آفریقایی تبار موج اعتراضات در سراسر آمریکا را به بار آورده بود.
کارمندان کمیته امنیت ملی تاجیکستان 4 نفر از جمله امام خطیب یکی از مسجدهای کلان شهر کولاب را بازداشت کردند. محمد صادق سعیدوف امام خطیب 28 ساله مسجد محله نانوای پایان به همکاری با حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی متهم می شود. نظر امام خطیب بازداشت شده و نزدیکانش هنوز معلوم نیست و دقیق نشده است که روحانی تا کجا اتهام اعلان شده نسبت خود را قبول کرده است. رهبریت حزب ممنوع در تاجیکستان نیز تا حال در رابطه با این قضیه اظهار نظر نکردند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. دفتر مطبوعاتی کمیته دین روز 12 مرد در صحبت به رادیوی آزادی تصدیق کرد که محمد صادق سعیدوف امام خطیب مسجد محله نانوای پایاد شهر کولاب بازداشت شده است. مسئولین کمیته گفتند این یکی از مسجدهای کلان شهر کولاب است و محمد صادق سعیدوف از سال 2016 به این طرف امام خطیب آن بود. در کمیته دین گفتند به خاطر خلل نرساندن به رفت تفتیشات از این زیاد معلومات دادن نمیتوانند. طبق اطلاع دریافتی محمد صادق سعیدوف هفته گذشته از سوی مقامات امنیت شهر کولاب بازداشت شده است. یک مقام آگاه از قضیه با شرط ذکر نشدن نامش به رادیوی آزادی گفت امام خطیب به همکاری با حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی متهم می شود. منبع افزود در تلفن امام خطیب مکاتبه با سامانه اصلاح و مدیر آن محمد اقبال صدرالدین آشکار شده است که حتی روحانی آن را تازه نکرده است. تصدیق درستی این اطلاع از طریق منابع دیگر فعلا غیر ممکن است. محمد اقبال صدرالدین یک فعال مخالفین که درباره منصبداران مطلب های تون نشر بکند چند هفته اخیر موعظه خطبه نماز جمعه را پیش از قرائت آن در مساجد تاجیکستان نشر میکرد. او این موضوع را هنوز شرح نداده است. یک نمازگزار مسجد محله نانوای پایان برده آزادی گفت در نماز جمعه هفته گذشته محمد صادق سعیدوف روز مادران در 8 مرد را تنقید کرده بود و بسیاری ها میگویند سبب بازداشتش هم همین بوده است. طبق اطلاع دریافتی او فرزند دامولا خالمراد یکی از روحانیان شناخته در منطقه کولاب است. دامولا خالمراد پیشتر امام خطیب مسجد محله نانوای پایان بود و بعد از او فرزندش محمد صادق سعیدوف مسجد را رهبری میکرد. رادیوی آزادی تلاش دارد با نزدیکان روحانی بازداشت شده صحبت کند. در گذشته بازداشت امام خطیبان از سوی مقامات قدرتی با اتهام همکاری با سازمانهای ممنوع انتقادهای زیاده را به میان آورده بود. این سوال هم مطرح شد که وقت امام خطیبان با موافقه مقامات تعیین میشوند چگونه ممکن است که آنها باز با سازمانهای ممنوع همکاری کنند؟ در برابر امام خطیب مسجد مقامات 3 ساکن دیگر کلوب را هم بازداشت کردند. درباره این 3 نفر هنوز اطلاع دقیق در دست نیست.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید. با وجود تعقیب و تهدیدها و بارها به زندان انداختن و محروم کردن از دیدار فرزندان، مقامات ایران نتوانستند صدای نرگس محمدی فعال حقوق بشر را خاموش کنند. نرگس محمدی از حامیان حقوقی معروف است که سالهاست برای منع حکم قتل و حمایت از حقوق جبر دیده های ظلم و شکنجه مقامداران در ایران مبارزه می برد. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. در داخل زندان او بارها به نشان اعتراض از شرایط نگهداریش گرسنه‌نشینی اعلان کرده، با ناراضگی از کشتار صدها تظاهرگر در ماه نوامبر سال 2019 از سوی نیروهای امنیتی ایران اعتراض انفرادی کرده است و همچنین با ارسال نامه‌ها از محبس جامعه جهانی را از نقض حقوق زندانیان آگاه می‌کرد. از زمان آزاد شدن در ماه اکتبر سال 2020، نرگس محمدی، حامی حقوق بشر و صاحب چندین جایزه در سمت حمایت از حقوق انسان، مبارزه خود را علیه ظلم و سرکوبی‌های دولت داران ادامه می دهد. ناوابسته به همه چی من امیدوارم و باور دارم که تلاش های ما نتیجه خواهند داد. نرگس محمدی برای فعالیت هایش برای دفاع از حقوق انسان به 10 سال زندان محکوم شده بود. در دوره خروج کرونا ویروس در زندان ایران به دلیل نگرانی ها از بد شدن وضع صحتی و در پی دعوت های سازمان ملل برای آزادی او، حکم جزایش را کم کردند. خبرنگار و مهندسی با تجربه محمدی در صحبت با رادیو آزادی گفت با وجود همه آن دهشت هایی که از سر گذراند، به زندگی خوشبین است و تلاش و مبارزه را برای دفاع از حقوق مردم و آزادی و دموکراسی در ایران ادامه می دهد. نرگس محمدی سخنگوی مرکزی حقوق انسان است. مرکز از سوی برنده جایزه نوبل شیرین عبادی تأسیس یافته است و او به عنوان یک حامی حقوق بشر با مادران ملاقات می کند که پسرانشان قربانی ظلم و تعقیب دولت شدند. او همانا آشکارا از نقض حقوق آدمان تنقید می کند. در نواری که هفته گذشته در اینترنت نشر شد، نرگس محمدی درباره خشونت زنان در زندان از جمله آزار و اذیت خودش زمانی در محبس بودن نقل کرده است. وی گفته است که سال 2019 هنگام انتقال از زندان تهران به محبس شهر زنجان واقع در 300 کیلومتری پایتخت ایران مورد خشونت قرار گرفت. محمدی که حالا از بیماری عصب اذیت میکشد تاکید کرده است که سبب انتقالش به زندان دیگر اعتراض او به ضد کشتار تظاهرگران بود. به این شیوه او را مسئولین زندان جزا دادند. با گفته نرگس محمدی با وجود آن که طبق قانونهای اسلام مردم باید به زنان بیگانه دست نرسانند، در زندان ایران او از جانب نگهبانان مرد و رهبر محبس مورد خشونت جسمانی قرار گرفته است. چرا شما خودتان از قانونهای اسلام پیروی نمی کنید؟ پس آن حرف و طلبهایی که دارید در باره ضرورت ادایه قاعده های اسلام دروغ است می گوید او. من به حمله های مردان اسلامگرا علیه زنان اعتراض دارم و ساکت نخواهم بود، گفت محمدی در نوار. او در این مراجعه ویدیوی خود همچنین از نیلوفر بیانی یکی از فعالان محیط زیستی در زندان که مفتشان خود را به تهدید و خشونت جنسی متهم کرد یاد نموده است. آخری ماه فوریه نرگس محمدی همراه با گروه از فعالان از مقامات ایران مجازات عاملان مرگ محبوس بهنام محجوبی را طلب کرد. محجوبی 33 ساله یکی از فعالان جامعه صوفیان گنابادی ایران به گفته مقامات بر اثر زهرالودچوی درگذشت. در نمارها دیده می شود که محمدی از کارمندان بیمارخانه در باره محجوبی می پرسد. محجوبی محبوس به گفته نزدیکانش بر اثر بی‌توجهی طبیبان فوتیده است. در نمار دیگر حامی حقوق کوشش دارد نزد بیمارخانه مادر محجوبی را آرام کند. بعدن محمدی در صحبتهایش با رسانه ها از آن انتقاد کرد که به محجوبی کمک ضروری طبی رسانیده نشد. اولین ماه روان محمدی برای شکایت بردن بر ضد استفاده از حجره های یک نفری در زندان های ایران و صف فعالان مدنی و حامیان حقوق پیوست و عین زمان خواستار مجازات مقامداران شد که به این کار اجازه دادند. در ایران اکثر وقت محبوسان سیاسی برای هفته ها و ماه ها در حجره های یک نفری و بدون دسترسی به جهان بیرونه نگاه داشته می شوند. محمدی که چندین بار در زندان در حجره های یک نفره نگهداری شده است، در نامه خود سال 2016 از محبس اوین تهران شرایط آن را غیر انسانی و شکنجه روانی نامید. با گفته او این تجربه برای گرفتن اعتراف گناه از متهمان استفاده می شود. تحمل یا چشم پوشیدن به این همه انتقاد و آشکار بیانی دیگر اندیشان مثل حامی حقوق نرگس محمدی مخصوصا در شرایط بد شدن اقتصاد و پاندمی برای مقامات ایران مشکل است. حامی معروف حقوق بشر میگوید میداند چه خطرهای به جان او تهدید میکند. او میافزاید البته این بدان معنا نیست که من نگران نیستم، ولی با وجود این همه و ناوابسته از خطر دیگر بار بازداشت شدن فکر میکنم ما باید کار را دوام دهیم و علیه مشکلات صدا بلند کنیم. دو فرزند نورس محمدی کیانا و علی در فرانسه با پدرشان زندگی میکنند. شوهری او طاقی رحمانی یک فعال سیاسی است و سال 2012 از کشور فرار کرد تا زندانی نشود.
بی بهانه و ما بود تو نماند این زمانه بیا بی بی بهانه بی بهانه و ما بود تو نماند این زمانه با خوجندی با کلاب یا با درپاس سواری از منازی یا با پرباس بگو با که تو هستی مرمی راست بیاری من ملی آن منزلی ایش سراغ گشتم خانه به خانه بیا بی بی بهانه بی بهانه به ما بود تو نمانه کی زمانه بیا بیا بی بی بهانه بی بهانه و ما و تو نماند این زمانه. با من سری یاری نباشد، نباشی تو نگاری من که باشد، بیا از دام غم را رها کو، شوم عاشق به مویت مثل شانم. شده چند روز که ما پشتی درستیم و پابندی این عهدی که بستیم، شرمنده پیش یار و اخیار، نمی آید برون بی بی بخانه، سراغش گشتیم خانه بخانه. بیا بی بی بخانه بی بخانه به ما و تو نماند این زمانه. بیا بی بی بخانه بی بخانه.
یک جوان تاجیک میگوید از بمب بنای 19 اوشونه در دوشنبه که ساختمانش ادامه دارد بر روی پایهایش اوامپورا افتاد و او را از 4 انگشت و توان راه گشتن محروم کرد. به قول سیاوش اکبرشایف 25 ساله، حادثه ماه پیش در کوچه بخارای پایتخت رخ داد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدیم. بنایی را که اوامپورا از آنجا افتاده است شرکت یاقوت 2000 میسازد، ولی نمایندگانش حاضر نشدند در این باره صحبت کنند. سیاوش اکبرشایف شکایت دارد که رهبریت شرکت جبران ضرر نپرداختند. پدرش برای دادخواهی به دادستانی نویه شامنصور مراجعت کرده است. سیاوش اکبرشایف میگوید
هنگام گزارش از روح بینای سخامتی به روح اساسی ماشینگرد، ناگهان صدای پاسبان بینا رو شنیدم که به سوی من بدو گفت. من هیچی رو درک نکردم و همچون غیر اختیاری بشورانه با از زیر دیوار بینا به طرف چپ دویدم که ناگهان صدای از بالا برام اومده، صدای با شمال اومده با پوهایم زد، اشیای نامعلوم من از بلندی 19 ماشونه، و در این هنگام من به زمین افتادم و چشمم به پای راستم افتاد که پوهفزالم در پایم نیست و انگشتانم غشته به خون و استخوانم نمایان هستند.
پزشکان گفتند وقتی او را به بیمارخانه آوردند حیران ماندند، چون انگشتان پایش به اندازه مجق شده بودند که دیگر امکانی نجات آنها نبود. سیاوش یک بار جراحی وزنین را پس سر کرده، ولی همانو بیشتری است. پیوندان سیاوش میگویند هرچند حادثه در نزد بنای یاقوت 2000 رخ داده است، نمایندگانش نه تنها جبران نپرداختند بلکه به عیادت نآمدند. تجمعش اکبرشایف پدر سیاوش روزی 9 مرد گفت
فقط یک بچه که همونجا پرره بس بچه که پمری همون میفرستانند با دوره ها شنه دوره ها میبارند. از روبه شرکت کسی نمایندش از حالش نپرسیده است.
نمایندگان شرکت یاقوت 2000 برای شرح موضوع راضی نشدند. یکی از مسئولان ساختمان در صحبت کوتاه با رادیو آزادی تصدیق کرد که جبردیده را با مواد ضروری طبی تامین میکنند. رئیس شرکت عبدالحلیم قادرزاده روز 10 فوریه در صحبت حضوری گفت از حادثه خبر ندارد و تحقیق میکند که چی شده است. سیاوش اکبرشایف ساکن ناحیه روشانی ولایت مختار کوهستان بدخشان است و دانشگاه اسلاویانی تاجیکستان روسیه را ختم کرده است. او میگوید در پایتخت در پای جستجوی کار بود، ولی حالا آرزو دارد که دوباره به پای خود راست ایستد و عدالت نسبت به او تامین گردد. نگرانی ها از ناعدالتی در پرداخت جبران به شخصانی که هنگام کارهای ساختمانی ضرر دیدند در گذشته نیز بارها صدا داده است. وکیل مدافع عبدالرحمن شریپوف با شخصانی به مثل سیاوش اکبرشایف گفت
شهروند اگر که در حالت باهوشی و باشد با واسطه خش تبور و میتواند با اخوات پراکراتور مراجعه کند و دیده حالت رسوندن ضرر پراکراتور میسنجد.
او که در این زمینه تجربه دارد افسود که ساکنان باید سری وقت به مقامات شکایت کنند. سالهای اخیر در دوشنبه ساختمان بناها با سرعت ادامه دارد. مقامات همواره از دیگر شدن سیمای شهر صحبت میکنند، ولی ساکنان پیوسته از رعایت نشدن چاره های بی‌خطری در محل ساختمان ها میگویند. در گذشته این گونه حادثه ها بارها رسانه‌ای شده است. یکی از چنین مواردی که در سرخط رسانه ها قرار داشت در سال 2019 سرازیر شدن 8 بناکار از گنبد مسجد بزرگ دوشنبه بود. در خدمات نظارت وزارت دولتی به خطری کارها در صنعت و صحای کوکوری نیز گفتند تنها سال گذشته 31 حادثه نخوش را در محل ساختمان ثبت کردند. در چنین حادثه ها 8 نفر جان باخته 33 کس مجروح شدند. سند رحیم سردار این نهاد ماه فوریه امسال در یک نشست مطبوعاتی گفت سال 2020 برای رعایت نکردن قاعده های بخطری شخصان مسئول را بیش از 848 هزار سومانی جریمه بستند. او حادثه های نخوش را بیشتر به بی‌مسئولیتی مهندسان و به پروایی ساکنان ربط داد. اما نزدیکان جبردیده ها بر این نظرند که اصلا به توجهی رهبران شرکت های ساختمانی و چشم پوشی مقامات به کمبودی ها باعث به سر زدن چنین حادثه ها شده است.
اخیرا سینماگران تاجیک با موضوع مشکلات بود باشی مهاجران کاری تاجیک در خارج کشور به ویژه مشقت هایشان در شرایط خروج بیماری کووید 19 توجه کردند. یک خبرنگار سابق تاجیک درباره سرنوشت مهاجر در شرایط پاندمی مستند تهیه کرده، دیگری میخواهد درباره گهواره ساز تاجیک فیلم هنری به نوار گیرد که در شرایط پاندمی در روسیه به ساختن تابوت ها مشغول می شود. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. صاحب یار طالب، کارمند سابق رادیو تاجیکستان، چند سال اخیر در روسیه زندگی کرده، در دانشگاه هنر تحصیل میکند و به فیلم سازی مشغول است. او در دایره تحصیل یک فیلم بدیعی به نوار گرفته، حالا مشغول تهیه مستند از حیات مهاجران تاجیک است. در فیلم سرنوشت یک مهاجر حکایت می شود که به علت خروج بیماری کووید 19 در روسیه درمانده است. صاحب یار طالب برای آزادی گفت که ابراهیم اسم مهاجر تاجیکی 40 ساله است که به دلیل بسته بودن مرزها نمیتواند به وطن برگردد. در شرایط قرنطین در روسیه کار مناسبی هم نمیتواند پیدا کند.
این فیلم در ولایت لنینگراد روسیه نوار برداری شد و دو فصل سال زندگی شخصیت فیلم را در بر میگیرد، فصل تابستان و زمستان. و حالا حدود 27 دقیقه است و اگر برای ما میسر شود که بهار زندگی شخصیت اصلی فیلم را هم نوار برداری کنیم بیشتر از 30 دقیقه می شود.
تهیه این مستند با مساعدت و مشورت فنی فیلمساز تاجیک دلشاد عوضف و فیلمساز عرب زیاد بایدون صورت گرفته است. حالا فیلمسازان میخواهند زندگی قهرمان مستند را در فصل بهار به نوار گیرند. اما صاحب یار طالب میگوید که در انتظار سرمایه گذار است، زیرا تیم نواربردارش تا حال حتی برای کاری انجام دادهشان حق زحمت نگرفتند. مسئولان کیناستودیای تاجیک فیلم نیز قبلا اعلان کرده بودند که در موضوع تاثیر منفی کووید 19 فیلم را نوار برداری خواهند کرد. طالب رحمت اللهیف، معاون رئیس تاجیک فیلم، به رادیو آزادی گفت که فیلم نامه در این رابطه به کارکرد دوباره فرستاده شد و بعد از انجام آن نوارگیری فیلم شروع می شود. اسکندر عثمانوف، کارگردان تاجیک، به رادیو آزادی گفت که اخیرا به تاجیک فیلم فیلمنامه سرنوشت مهاجر کاری تاجیک در روسیه در شرایط پاندمی را پیشنهاد کرد. هرچند فیلمنامه به رهبریت خوش آمده است، اما تصمیم شده است که آن باید کارکرد شود.
بسیار مشکل است در روسیه فیلم برداشتن درباره مهاجرت مهنتی و شاید پرودوسران پیدا نشوند که مبلغ دهند. زیرا که هنگامی که تو اوید مهاجرت مهنتی از سینمای روسیه میگوی البته تو باید پرابلم ها مسئله های مبرمی که روسیه دارد آن را کشاده دهی و پرودوسری روس نه اونقدر میخواهد که پرابلم ها و مسئله های مبرمی مهاجرت دارد اون پرابلم هاشون را کشاده دادن و اینقدر هم جرأت نمیکنند و نمیخواهند.
اسکندر عثمانوف افسود که خود نیز در دفن شش هموطن فوتیده‌اش از کووید 19 شرکت کرده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
پیشبری آوازخانی تاجیکی مقیم روسیه منجه سنگین به آزمانی با نفوذ موسیقی ایروی دینه در داخل و خارج این کشور بحثای تنده را برپا کرد. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. پرودوسر نجیبه عثمانوما میگوید منجه سنگین در آزمونی بین‌المللی ایروی دینه به حیث یک آوازخانی روسیه معرفی خواهد شد. او گفت فعالیت های منجه هیچ ربطی به سیاست ندارند. او هیچگاه سیاستمدار نبود و تنها به عنوان نماینده روسیه تلاش میکند شرف این کشور را حمایت کند. روز 8 مارت بر اساس نتیجه های آوازدهی در دوره نهایی آزمونی موسیقی ایروی دینه در سطح ملی از میان 3 شرکتدار بخش نتیجوی آزمون منیجه سنگین برنده اعلان شد. همکنون این دختر زاده تاجیکستان و شهروند روسیه در روتردام از نام روسیه در آزمون اشتراک خواهد کرد. خودی منیجه فعلا از شرح این بحث ها خودداری می‌ورزد، ولی شبکه‌های اجتماعی و مطبوعات روسی این خبر را گرم بررسی می‌کنند. برخی منتقدان موسیقی میگویند از میان 3 شرکتدار آخری آزمون شانس منیجه سنگین برای پیروزی برملا دیده شد و شیوه هنرنمایی او به آنچه که در ایروی دینه معمولا قابل قبول است نزدیکتر میباشد. عین زمان برخی دیگر به وضع سیاسی روسیه و انتقاد جامعه بین المللی در رابطه با سرکوب اعتراض ها و زندانی شدن الکسی نوالنی یک سیاستمدار مخالف حکومت اشاره کرده میگویند احتمال است که این نوبت نماینده روسیه در آزمون ایروی دینه برنده شود. برخی در شبکه ها حق پیروزی منیجه را از نظر هویت ملی او زیر سوال بردند. پرودوسر تاجیک بهروز زیوروف که از جریان دوره نهایی بخش روسی آزمون ایروی دینه توسط شبکه اول تلویزیون روسیه مشاهده میکرد میگوید از دیدن پیروزی منیجه بسیار شاد شد.
همین چارجینی را تماشا کردم، بسیار شاد شدم که دختر تاجیک برآمد میکند در این صحنه بزرگ در ایروی دینه. سرم با آسمان رسید هنگام غالبیتش. فکر میکنم چنین سرودها حاضر کمنتری های مخابات های دیگر نفران خواندم که سرود اینقدر نیست، لیکن فکر میکنم همین فرمت با خود ایروی دینه بسیار موفقیت میکند.
آوازخان ظفر عبدالعلی مفهم گفت خوشحال است که منیجه پیروز شد، چون با گفتش این غلبه بسیار تاجیکستانی ها را روح بلند میکند. پرودوسر معروف روز یوسف پریگوژن میگوید درباره هنر آوازخوانی منیجه نظری خوب دارد، هرچند به قبل او انتخاب ترانه‌اش برای او نافهما بود. در یک صحبت تلفنی با رادیو آزادی از مسکو پریگوژن گفت او میگوید از نظر پیشرفت هنری این دخترک به عنوان یک هنرمند کاری خیلی خوبه شد. این آزمون برایش زمینه خوبه برای آینده می شود. اگر پرسید که آیا به عادلانه برپا شدن آزمون نهایی در روسیه باور دارم یا نه؟ نه باور ندارم. به پیروزی او باور دارم؟ نه باور ندارم. من در نسبت خود او چیزی بده گفته نمی توانم. از کارش خوشم می آید. خوب است که یک هنرمندی کسبی را می فرستند. پریگوژن گفت به همه گونه شهرهای نجات پرستانه که در دو روز اخیر در نسبت منیجه نشر می شود نظری بد دارد، چون به گفتهش مهم ملت نو و شهروندی آوازخوان است. دوری امساله آزمون ایروی دینه در روتردام هلند از 18 تا 22 می برگزار می شود و منیجه سنگین در تاریخ این آزمون نخستین زاده تاجیکستان می شود که در آن اشتراک خواهد کرد.
نازنین 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 دلبریم عجبی عاشقی روی تویم رنگ زردم ببین چون تو زیبا سنم من ندیدم یقین چون تو زیبا سنم من ندیدم یقین عاشقی روی تویم رنگ زردم ببین نازنین نازنین دلبریم عجبی نازنی نازنی دلبریم عجبی اندم من در تنهایی غم بی روایت یارم آیا می دانی آواره کویت گشتم چون سودایی در خیالم هر زمانی می آیی نازنی نازنی
دل بریم عجبی نازنین نازنین دل بریم عجبی عاشقی روی تویم رنگی زردم ببین چون تو زیبا سنم من ندیدم یقین چون تو زیبا سنم من ندیدم یقین عاشقی روی تویم رنگی زردم ببین